بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شيخ أنصاري معتقد است که علم اجمالی در صورتی منجزه که طرفین مورد ابتلا باشد، زیرا حسن خطاب در ابتلاست. حضرت امام علی الله مقامه نظریه دیگری دارد، اون این است که خطاب را ایشان منکر است تا برسیم به حسن خطاب. مسئله قوانینه، قوانین کلیست، خطابات قانونیست. همین مقدار که در میان جمعیت یک دسته حاضر باشند که به کلام مولا عمل کنن، در اینجا این قانون بر همه حجته. میخواد مورد ابتلا باشد یا ابتلا نباشد، بنابراین در همه مراحل ایشون معتقدن علم اجمالی منجزه، هم در مورد ابتلا هم در مورد غیر ابتلا. ابتلا یکی و عدم ابتلا یکی. در اینجا شیخ انصاری برای مدعای خودش با یک حدیثی استدلال کرده. این حدیث در میان قدما معنی دارد، شیخ معنی دیگر دارد. اون حدیث اینه که از حضرت سوال میکنن یا ابن رسول الله، انسان امختب از بینیش آبی آمد و همراه با قطب ذرات خون، فاصاب الانا. تکلیف چیه؟ حضرت فرمود نگاه کنید، اگر ذرات خون در اون هست اجتناب کنید، اما اگر نه ذرات خون در اون نیست اشکالی نداره. حدیث اینه، آدمی هست که مبتلا به زکام است و عطسه کرد و از بینیش آب بینی آمد و همراه با ذرات خون، فاصاب الانا. عبارت اینه، امام بفرمگد نگاه کرد اگر ذرات خون در اون نیست استقبال کنید و الا ترک. قدما این حدیث را چنین معنا کردن، قدما شیخ طوسی گفته بر این که معلوم می شود اگر ذرات خون در آب مستهلک شد، اون اینا پاکه، اون آب پاکه، مسلم گرفته است بر اینکه ذرات به خود آب رسیده. ولی معتقد است که اگر مستهلک نیست نجسه، اما اگر مستهلکه اشکالی ندارد. شیخ چنین معنا کرده، البته این معنا را متأخرین قبول ندارن، میگن روایت معرضون انهه، معرضون انهه. فهم شیخ درست بوده، فهمش درسته که ذرات به آب خورده، اما چون مستهلکه اشکالی نداره. من یادم میاد در دوران جوانی یک مسئله پیش آمد در یه شهری. فرض کنید یک نانوایی داریم که یک خروار آرد دارد، اما موش آمده در میان این آرد فضله انداخته و الانم فضله ها روشن چه کنیم؟ اون مفتی فتوا داد اشکالی ندارد، شما نان بپزید مشکلی نیست. تکیهش بر همین روایت بوده که اگر ذرات نجس مستهلک شد اشکالی نداره، این فضله ها چون مستهلک می شود اشکالی نداره. البته این فتوای قدما است، اون امر فتوای قدما این مطلب را گفته بود، اما شیخ انصاری روایت را جوری دیگر معنا می کند و می خواد کمک بگیرد بر مدعای خودش که اشترط فی تنجیز العلم الاجمالی کون الطرفین موردن للابتلا. چطور معنا می کند؟ میگد فاصاب الانا، معنیش این است که اینا اعم از آن که داخل اینا باشد یا پشت اینا باشد. حتی اینا را استکان فرض نکرده، اینا را مثل خم فرض کنید یا ابریق. توجه کرده که در مهمانی ها که آب میریزن ظرفی باشد که پهن باشه. میگد این روایت اینه که فاصاب الانا یعنی اعصاب یا آب و یا پشتش. از کنم خدمتون که و چون یکی مورد ابتلاست آب، اما پشت مورد ابتلا نیست، حضرت فرمود این علم اجمالی منجز نیست. پس قطعی نیست فعصاب الانا اما عصاب داخل الما او عصاب الانا، او یکی علم اجمالی دارم یا اون یا این، یکی محل ابتلاست دیگری محل ابتلا نیست، ورزا حضرت فرمود بر اینکه اشکالی نداره. پس بناهن علا هازا یک حدیثیست خودم آجوری معنا کردن، قطعی گرفتن که وارد آب شده، ولی میگن مستحلکه. متأخرین چنین فتوا را قبول ندارن. شیخ آمده این حدیث را توجیه میکند، فعصاب الاما اما داخل او خارج، یکی محل ابتلاست دیگری محل ابتلا نیست. این بیان شیخ. پس معلوم میشود یشترتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون الطرفان موردین للابتلا. یلاحظ علیه، مقام شیخ بالاتر است که یک طلبه مثل من عرض ادب کند، این ظاهر خلافه فعصاب الانا مراد یعنی فعصاب ما، اما پشت بعیده که نظر باشد، میگن فعصاب الانا، ظرف گفته مظروف اراده کرده فعصاب الانا. در فارسی هم بگیم برای اینکه نجس به ظرف اصابت کرد، یعنی به ماف ظرف اصابت کرد نه خود ظرف. این اولا. اشکال دوم این است که از کجا میفرماید که داخل محل ابتلاست اما پشت محل ابتلا نیست؟ پشتم محل ابتلاست، بالاخره دستش را میزند آب بریزد، هر دو محل ابتلاست. میشود بگیم یک خم داخلش محل ابتلاست، خارجش محل ابتلا نیست. بنابراین این روایتی هم که مستند ایشان بود از کنم برای که خلاف ظاهره. فهم قدما درسته اما مورد ابتلا مورد فتوا نیست. اما ایشون که اینجور فهمیده اما هازا و اما هازا، یکی محل ابتلا دیگری محل ابتلا نیست، این ظاهر خلاف روایته. کم مر کلام در اینجا خردنا به نتیجه تالیه. اگر مبنای شیخ را دارید، اگر خارج از ابتلا شد اجتناب لازم نیست، اما مبنای حضرت امام و دیگران را دارید، نه از هر دو باید اجتناب کرد. از این اون که خارجه ولی باید از این اجتناب کرد. تمر کلام هازا ثم انها هنا مسائل ثلاثه، سه تا مسئله داریم. این سه مسئله رو مبنای شیخ انصاری است، رو مبنای حضرت امام این سه مسئله سالبه به انتفاع موضوعه. این سه مسئله که بحث میکنیم رو فتوای ایشان مبنای مرحوم شیخ، یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون الطرفان موردن للابتلا، و الا اگر بگیم مورد ابتلا لازم نیست، این سه مسئله سالبه به انتفاع موضوع. این سه مسئله کدوم؟ یک، الاولا اذا شککنا فی ان الابتلاء شرط لصحت الخطاب اولا، در اصل مسئله شک کنیم، مسئله اصولیه شک کنیم آیا حرف شیخ انصاری درسته یا نه. اذا شککنا فی ان الابتلاء شرط لحسن الخطاب، آیا شرط یا شرط نیست. این یک. دو، اذا شککنا فی الابتلاء مصداقا، اذا شککنا فی الابتلاء مصداقا، قطعا ابتلا شرطه قطعا، اما این موردم مصداق ابتلا هست یا نیست، من بدونم یا این ظرف نجسه یا اون ظرفی که در خانه اون وزیر هند، این مسلما خارج از ابتلاست، اما یا این ظرف نجسه یا ظرف همسایه، آیا این محل ابتلا هست یا نیست. در مصداق شک بکنیم، اصل حکم مسلمه، یشترط ان یکون محل الابتلا، آیا این مصداق ابتلا هست نیست، اون وزیر اب مسلما نیست، اما این همسایه محل بحثه. سوم، اذا شککنا إذا شجدنا في مفهوم الابتلاء، در مفهوم، در اولی مصداق، سومی مفهوم، هر سه را به تدریج بحث میکنیم. اما الاول، اگر آمدیم در شرطیت ابتلاء در حسن خطاب، عبارت ها اینجورا، در حسن خطاب ابتلاء شرط یا نه؟ در اینجا دو قوله. شیخ انصاری میفرماید اذا شککنا باید از اون انا اجتناب کنی. همان شیخی که در اونجا میگفت نه، اینجا میگه بله. اذا شککنا فی ان الابتلاء شرط لحسن الخطاب، اگر شک کردیم باید از این انا اجتناب کنیم. همچنین حضرت آیت الله خویی هم میفرماید اذا شککنا در حسن خطاب باید اجتناب کنیم. اما آیا آخوند در کفایه میگد نه، لو شککنا در اینکه آیا ابتلا شرط حسن خطاب هست یا نیست، دیگه اجتناب از این لازم نیست. ما باید ادله هر دو را بخونیم. اول ادله دلیل شیخ انصاری میخونیم. میگد اجتنب عن النجس، یک نجسی هم هست، یکی محل ابتلا هست و دیگری محل ابتلا نیست. نمیدونیم آیا هل الابتلا شرط لحسن الخطاب، پس در اینجا دیگه خطاب نیست. او لیس بشرط، خطاب هست. اگر شک کردیم شیخ میفرماید نحن نتمسک به اطلاق اجتنب عن النجس، اگر شک کردیم که آیا ابتلا شرط است یا شرط نیست، نتمسک به اطلاق اجتنب عن النجس. مثل جاهای دیگر اگر مولا بگوید اعتق رقبه، شک کنیم بر این که آیا ایمان شرط است یا شرط نیست، چه میکنیم؟ به اطلاق تمسک میکنیم. مرحوم خراسانی در کفایه اشکال بسیار روشنی دارن، خیلی لابد آیان مطالعه میفرمگن. میگه جناب شیخ یشترتو در تمسک به اطلاق وجود الاطلاق، وجود الاطلاق یشترتو فی تمسک به اطلاق وجود الاطلاق، وجود اطلاق قطعی باشه، مثل اعتق رقبه قطعیه، نمیدونم ایمان شرط است یا شرط نیست. در اینجا دو احتماله، اگر بگیم ابتلا شرط حسن خطابه، اگر بگیم ابتلا شرط حسن خطابه، فهانا لیس اطلاق، اطلاق نیست، به جنگ شرط حسن اطلاقه. اگر بگیم الابتلا شرط لحسن الخطاب و در اینجا نمیدونیم که عرض کنم و میدونیم بر اینکه در اینجا ابتلا نیست، پس در اینجا خطابی نیست، در اونجا اعتق رقبه مسلمه، شک در مانع و رافعه، اما در اینجا شک در مختزیه. اصلا اجتنب عن النجس قابلیت خطاب را دارد یا نه؟ فکم فرق بین المثال و الممثل، بگو بین المثال و الممثل. در مثال درسته عقل رقبه مسلمه، مختزی موجود، شک در رافع، اما در اینجا شک در مختزیه. اگر بدیم ابتلا شرط حسن خطابه، پس در اینجا چون ابتلا نیست و هاهنا لیس خطابن، دیگه خطاب نداریم که تمسک کنیم، به جهت اینکه ابتلا شرط حسن خطابه و فرض این است که ابتلا نیست، پس حسن خطاب در اینجا نیست، به چی میخواد تمسک کنیم؟ آقای تهرانی فرقه چه شد؟ در مثالی که شیخ زد از قبیل شک در مانعه بعد احراز المختزه، اما در اینجا اصل مختزی برای ما مشکوکه، اگر ابتلا شرط حسن خطاب باشد و چون در اینجا ابتلا نیست پس حسن خطابی نیست، حسن خطابی یعنی خطابی نیست که تا به آن شما تمسک کنیم. البته عبارت کفایه خیلی خلاصه است، توضیحش همین که مثال حفظ کنه که در اینجا شک در رافع، اما در مثال مورد شیخ شک در مختزه. اتفاقا مرحوم آیت الله خویی هم آمده شیخ را تأیید کرده، گفته اگر در مصباح الاصول مال مرحوم بحر العلوم خدا رحمتشون کنه، گفته بر این که اگر ما شک کردیم که ابتلا شرط حسن خطاب هست یا نیست، ما باید به همین خطاب تمسک کنیم. چه دلیل آورده؟ یه دلیل گفته بر این که مجرد این که حاضر خطاب مشتمل علی المحال و عدمه، این سبب نمی شود که از خطاب ما رفعیت کنیم. چه گفتن؟ مجرد این که شک کردیم که آیا این خطاب مشتمل علی المحال اولاد، از خطاب رفعیت نمی کنیم. مثال می زند: قول العادل حجه، قال الصادق. مثلا قول العادل حجه، بعدن میام میگم گاهی قول العادل سبب می شود تحلیل حلال و تحریم حرام. عادل همیشه راست نمیگه، اشتباه میکنه. احتمال میدم در عمل به این قاعده محال لازم میاد. این سبب نمیشود که قول امام صادق را ترک کنی. احتمال اینکه این خطاب مشتمل علی المحال، حق نداریم قول العادل حجت را کنار بگذاریم، بگیم گاهی قول العادل حلال را حرام میکند، حرام را حلال. اینجا هم همین مقدار که شک میکنیم بر این که آیا این مشتمل بر محال هست، اگر بگیم ابتلا شرطه، یا مشتمل بر محال نیست بس ابتلا شرط نیست، این سبب نمیشود که شما اطلاق اجتنب عن النجس را ترک کنیم. یلاحظ علیه، این همان اشکاری که آیا آخون به شیخ کرد، این همان اشکار را بهشون داریم. آیا آخون به اشکال چه اشکال کرد؟ گفت آقا جان، فرق بین المثال و الممثل، در مثال مختزی موجود، شک در مانع. اینجا شک در مختزیه که اصلا حسن خطاب هست یا نیست. این همین مثال میگیم جناب خواهی، در مثالی که فرمودید قال الصادق قول العادل حجه، مختزی محرزه، شک در مانعه. ما نباید به این احتمال قول امام را رد کنیم. به خلاف اینجا شک در مختزیه، اصلا این قابلیت دارد یا این وجودش کل عدمه. اگر بگیم شرط حسن خطابه، وجودش کل عدمه. اما اگر بگیم نه، شرط حسن خطاب نیست، اگر نیست نه وجودش درسته. پس از شک در اصل خطابه، شک در اصل اطلاقه. آقا جان بگن ثبت الارض سمن باش، اول زمین را بخر بعدن نقشه بکش. زمین نخریده نقشه نکش. در اینجا ثبت الارض اصلا نمیدونم خطابی هست یا نیست. لوکان شرطن خطاب نداریم، بعد اگر شرط نباشد خطاب داریم. شک در اصل خطابه. بنابراین الحق مع الخراسان لا مع الانصار ولا المحقق الخوی. همینطور که می فرماید الحق مع المحقق الخراسان، ما باید در اینجا نتونیم تمسک کنیم. چرا؟ شک در وجود خطابه. شما که شیخ انصار میگید ابتلا شرطه، نباید به این تمسک کنید، بلکه شک در وجوده و لذا این طرف نمیتونیم تمسک کنیم، بگیم از این آب اجتناب کن. شیخ انصاری میگد اجتناب کن، خوی میگد اجتناب کن، آی خراسان میگد نه. چرا؟ شک در وجود خطابه. تمر کلام فی الامر الاول. امر اول خودم لو شککنا فی ان الابتلا هل هو شرط لحسن الخطاب اولا. اینجا چه کنیم؟ عرض کردم اگر شک کنیم در این که شرط حسن خطاب است یا نه، نمیتونیم به اجتنب عن النجس تمسک کنیم، بگیم از این اجتناب کن. المورد الثانی، مورد ثانی کدوم؟ اصل ابتلا شرط بس نیست، یشترط فی حسن الخطاب الابتلا. تمام. انما الکلام در مصداق یه اناعس، گاه لنگش در خانه وزیر هنده، مسلمن در اینجا ابتلا نیست. اما نه یه لنگر هم منزل همسایه است که ما هم رفت آمدی نداریم. در مصداق شک کنیم. آیا در شک در مصداق میتونیم ما به اجتنب ان النجس تمسک کنیم یا نه؟ آقایان اگر امشب برگردید کفایه جلد اول تمسک به آن در شبهات مصداقیه، آیا میتونیم در شبهات مصداقیه به آن تمسک کنیم؟ مولا گفت که اکرم العلماء، بعدن گفت که لا تکرم الفصاق من العلماء، یک نخود بریزی هست امامه بر سرشه، عالم هست، نمیدونم عادل هست یا عادل نیست، آیا میتونم یا نه؟ در آنجا گفتیم در شک در مصداق مخصص، نه با شک در مصداق آم، شک در مصداق مخصص تمسک به آم جایز نیست. اینجا هم از آن استفاده خواهیم کرد انشاءالله فردا. توجه کنید اون مثالی که من گفتم آقایون نوشته بودند و مسئله که تزکیه گاهی مقدمه گاهی مؤخر، آقایون درست نوشتند ولی نرفتن خدا آیه را مطالعه کنن، گوینده را نتوانستن در کنن. اونجا که تزکیه مقدم بر تعلیم خداست، هم در سوره بقره هم در سوره جمعه، اما اونجایی که تزکیه مقدمه، تعلیم مقدمه، گوینده در اونجا ابراهیمه. خدا اونجا که سخن میگوید یقدم التزکیه، چرا؟ لأن الهدف الاعلا لله تبارک و تعالی آدم شدن انسان ها، تزکیه آدم شدن انسان ها، هدف خدا تزکیه است و لذا قدم التزکیه. اما اونجا که جناب ابراهیم با خدا سخن میگوید خدایا معلم بفرستاد تعلیم کند، تزکیه مسلمن تعلیم مقدمه، چون تا تعلیم نباشد تزکیه حاصل نمیشه. در تعلیم میگد هازا حلالون و هازا حرامون، اگر تعلیم مقدم داشته به قول امروزی ها تزکیه از تعلیم عبور میکند، تا انسان نفهمد که دزدی بده امانت خوبه تزکیه نیست. ابراهیم میگه معلم بفرست که اینها را یادشون بده تا پاک بشوم. بنابراین همیشه در مطالعه آیات سیاق آیات را در نظر بگیرید، ولذا قدمت تزکیه و در اینجا قدمت تعلیم. خب اون تکلیفی که روز چهارشنبه گفتم هیچ خبری شده کسی نوشته یا نه؟ اون زمینه پایان نامه سا من تمام نشده مطالعه، چند هفته باید بگم تا یه پایان نامه درست بشه. کسی نوشته یا نه؟ بله آقای شما نوشتید، خیلی خوب، بسیار. و السلام علیکم و رحمت الله.